به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. من در دوران کودکی در سال 1128 در ایستگاه راهن چمسنگر، یه ایستگاه قطار که توقفگاه‌های کوتاه قطار هستش، بین درود لرستان و اندیمش در واقع قرار میگیره، اونجا به دنیا آمدم. این ایستگاه راهن چمسنگر در کنار رودخانه سزار که رودخانه است که از در واقع لرستان میره به سد دز میریزه، اونجا من به دنیا آمدم. بختیار من بود که با دو تا از توایف و قبایل مهم به لحاظ فرهنگی و قدمت تاریخی در زاگرس میانی به صلاح زندگی بکنم. در شرق این رودخانه سزار و عبور راهن سراسری تهران به خرمشهر توایف بختیاری چارلنگ بودن که توایف حاجیوندها، ممتونها، باورسی ها اینها زندگی میکردن. و بعد در غرب این درست، یعنی بلا فاصله شما میامدید، گویش اصلا زبان عوض میشد، حتی پوشش هم همینطور، فرهنگ همینطور، موسیقی همینطور. در غرب این به اصطلاح رودخانه سزار و ایستگاه و قطار، عبور قطار راهن، توایف پاپی که یکی از توایف بسیار کهن و بعدم دست نخورده و بکر لرستان، چه برای که هیچ ارتباطی با دنیای شهری رو نداشتن، چون ساعتها باید اینا راه طی میکردن تا میرسده بود. و در این راهن که ایستگاه راهن که شاید 10-15 تا خانواده بیشتر درش نبود، عمدتاً پرسنل راهن، یعنی کسانی که قطار رو کار یا کار قطار راه مینداختن، یعنی نگهبانان قطار بودن و رتق و فتق عبور به صلاح قطار بلاز سیگنال. پدر من هم کارش سوزنبانی بود، یعنی یک وزنه رو باید جا به جا میکرد تا قطار بره به خط 2 یا بره خط 1 و عبور بکن بیاد بره. در یک زمانی اونجا برق هم ما نداشتیم، برق هم عمدتاً اگر بود یه برق خیلی به صلاح کمجونی بود که فقط کار این ایستگاه رو راه مینداخت. در این ایستگاه راهن ما جز صدای واقعا رودخانه سزار و صدای قطار و کبک و اسب و کوه و خواندنای مردم ایلات اشایر لرستان و بختیاری چیز دیگه واقعا نمیشه، عمدتا موسیقی ما این بود. یادم یاد در همون زمان ها پدرم خیلی علاقمند به موسیقی بود، نه که در واقع موسیقی کار بکنه، ولی اولین کسی بود که یکی از این گرامافون ها خرید و برد. و یادم میاد که فکر کنم یا صدای قمر یا اقبال سلطان، یه نمیدونم، یه صفحه هم گرفته بود که باعث حیرت همه مردم بود که از این جعبه صوتی صدا در میاد. به هر حال مردم خودشون خیلی غریب بود. ما جز این دیگه هیچ صدایی نبود، همش به صورت شفایی از طبیعت میشنیدیم از مردم. و یکی از چیزایی که واقعا باعث شد که من کمانچه بزنم این بود که نوازندگان محلی، هر طایفه خودش یه گروه نوازنده محلی داره، یعنی هر خانی خودش مسئول یه طایفه بود و هر طایفه هم یه گروه نوازنده مخصوص خودش رو داشتن که ترکیب بود از یه کمانچه نواز که معمولا سرنا هم میزن، یه دوهل نواز که معمولا تنبک میزن، و خواننده که عمدتا یکی از اینا یا تنبک زن یا سرنا نواز باید بزنه، چون حرفه‌شون بیباسی کار رو برای مراسم رو باید اینها برپا بدارن. و یه نفر هم بود که شاباشی بود، شاباش میگرده، یه دایره زنگی داشت. و کودکان اینها رو بخصوص پسرها رو و دختر ندیدم من، عمدتا پسرها نوجوان کوچیک خردسال رو لباس دخترانه میکردن تنشون و در مراسم عروسی در محیط‌های بسته باعث شادمانی مردم و برپای مثلا یه مجالس عروسی اون منطقه میشدن. در این ایستگاه راهن مگر عروسی بود که به ندرت بود، مال توایف بود، ما رو دعوت میکردن، ما میرفتیم صدای کمونچه و موسیقی میشنیدیم. یا اینکه هر سال عید میامدن خونه این ایستگاه، بهش میگوندن ایستگاهی ها، میامدن خونه های ما، کمونچه میزدن، عیدی میگرفتن و شیرنی و آجیل میگرفتن، میرفتن خونه یکی دیگه. ما هم بچه بودیم دنبال اینا. یک آقای بود به نام فرزی، فضل الله احتمالاً بود، پسر لوتی ولی، اون موقع بهش میگفتن لوتی ولی. انقدر این کمانچه نوازی این به دل من نشست که نمیدونم به هر حال چه عاملی باعث شد که من برم به دنبالی که برم این ساز رو یاد بگیرم. اون موقع هم مثل الان نبود که الان شما الان این همه واقعا ساز کمانچه هست، این همه فروشگاه هست، بری یکی تهیه کنی. هر نوازنده محلی یک کمانچه داشت، مال خودش بود. و بازم من نمیدونم چه عواملی کمک کرد به من یاد داد که این کار انجام بدم با اون خردسالی و با اون بچگی. که با قوطی روغن نباتی، یادم قوطی روغن نباتی قوی هم 1 کیلویی بود، این توغه شما یه پوست انداختم، پوست که چرب مثل یه چرب در بس کن، این تهش هم خود در آوردم خیلی راحت در می آمد. بعد دستی کمونچر هم یه ساقه نی کلفت، اونجا نیزار در این کنار این رودخانه مثل سزار و رودخانه دیگه بود فراوون بود، یه ساقه نی مثلا به همون اندازه که نیاز داشتم بین دو تا ساب بندش رو یه ذره شکاف دادم و سه تا چوبم براش درست کردم، بعد سیم تلفن راهن و لرستان، سیما تلفنم یه سری مسیمای علیافه مثلا رشته های مسی داشت و فولادی، مسیشو نمیشد چون پاره میشد، اونا رو انداختم بشو و بعدم یه سمق یه درختی بود که یادم میاد واقعا با بچگی چه شوقی و چه جسارتی واقعا با ایلات و اشعر زندگی کردن، شما سرشار از جرأت و جسارت میشی. از این رودخانه سزار من شنا میکردم، نه من میرفتیم برای آبتنی و جز تفریحمون بود، نه اینکه بگی الان برم حالا میخوام کمانچه بزنم این کارو بکنم. گفتن اون سمق بچینید بیارید ذوب کنید، شما این حالت چسبندگیش از بعد از بین میره، ترد میشه و این سمق میمالی به این و صداش در میاد. همین مطربا به من گفتن و من رفتم از اون رودخانه روبرومو که یه درخت بهش میگفتن درخت بنه کلخونگ، اینو آوردم و ذوب کردم و خلاصه کار ندارم. ولی در اون دوران باور مردم بر این بود که این کار کار مطرباست، لوتی هاست، مطربان و لوتی ها واقعا وجهی رو در فرهنگ عامه داشت، گرچه تمام شادی و سوگ مردم رو اینها برپا می داشتن. از یه طرف اینقدر بدون این استادان برجسته و به نام و انسانهای پاک و نجیب مراسم، هیچ مراسمی نمیتونست برپا بشه، ولی برخورد به گونه بود که من قشنگ یادم میاد که اولا نمیذاشتن با صاحب خونه و صاحب مراسم و آدم های عادی غذا بخورن و بعد موقع غذا میخورن ظرفاشون حتی جدا میشستن، یعنی تا این حد نگاه به این نوازنده این شکل. حالا شما حساب کنید یک کسی میخواد بر حرفه اینا رو یاد بگیره، جز طعن و لعن واقعا چیزی نه، بعد ترس از این که آبرومون بره و این چه کاری میخواد شما انجام بدید. ولی خب به هر حال نمیدونم، به هر حال من به گمانم میرسه که صدایی که در روح و جان آدم، گوش آدم و در سینه آدم میره جا میگیره، اون صدا هستش که تو رو میکشونه که بری یک فن رو یاد بگیری، موسیقی خصوصا. بعد اون خونه‌ای که ما در زندگی میکردیم خونه های راهنی بود که زمان آلمانی ها ساخته بودن و همه بدون استثنا یه مثل یه مجموعه کلونی بود که دور تا دور این به صلاح خونه های ماها بود و یک سالون این وسط این رو در واقع به همدیگه ربط میداد و معمولا برای رفتن به یه راپلهی داشت که یادم یا چوبی هم بود که محتاج مردم زیرش میذاشتن، یه دریچه هم داشت، کسی میخواست میرفت از روم دریچه میرفت روی پشت بام رو اگر بخوان بازسازی کنن یا هر علتی کاری بود میرفتن توی اون شیروانی که مثلا انباری هم برای ما بود، اونجا شد محل تمرین من و توی اون زیر شیروانی یادم میاد که یک آهنگ محلی به اسم مریم مریم که یه در واقع یک آهنگ ها در موسیقی لوری، حالا بعدا بهش برسیم، طنز هست، حج هست، فکاهه هست که اینها دارن، اینها در واقع یه جوری جز ترانه های حجف هست که کسی که از فرهنگ عام خطا میکنه شعر بهش میبندن، بهش میگن بیت میبندن، با شعر و ترانه اون شخص رو که تخطی بکنه از اخلاق عرف جامعه ایلات و اشعار و روستایی با شعر و ترانه آنچنان این رو مفتزن میکنن و همه هم یاد میگیرن، هیچ کس هم جلودارش نیست نه محکمه نه دادگاه هیچی، ولی با همین این آدم رو در واقع ادب میکنن و این آهنگای مثل این چنینی جزء در واقع فرهنگ‌های به اصطلاح ایلات اشعار و روستا، فرهنگ عامه است که این کار رو انجام میدن، ولی چون ملودی بود که هم کوتاه و هم مختصر و این رو من یاد گرفتم با دو سه تا نوتم دارا نا 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 ها نا 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 فدای بالات با مریم مریم روز چند باره شست با اراره مریم مریم شست ای باره همه شعر هم تده این شعراش اول میشه رو همین ملودی. من این رو یاد گرفتم خیلی ابتدایی، فقط این که شما تجسم بکنید که با یک بچه مثلا 7-8 سال، حالا کمتر بیشتر، با دو سه تا انگشتش یک ساز بسیار ابتدایی یک همچین کار انجام بده، من یاد گرفتم جلو خونم ما که این شیروانی ها که بودن هر کس سیمان شده بود، یه ستون هم داشت، یه ایوون داشت در واقع که سایبونی بود که اونجا هم تقریبا بین گرمسیر و سرسیر اونجا می نشستن، صبحانه می خوردیم و نون می پختیم، همه کارا رو اونجا انجام می شد. من دیدم پدرم از سر کار آمده اونجا داشتن صبحانه می خوردن، من هم بلند شدم آمدم پایین، این ساز آوردم زدم و این ملودی رو من اجرا کردم براشون. انقدر اینها واقعا شادمانی که در چهرهشون دیدم براشون جالب بود که همین ملودی رو میشناختن، معروف بود، و همین که یه بچه با یه ساز ابتدایی و بعدم با یک سن سال کم یک همچین آهنگ رو اجرا بکنه اینقدر براشون جاذبه داشت و دلنشین بود که حقیقتا طعن و لعن مردم دیگه رفت کنار و از اون روز من شدم نوازنده‌ای که باعث تفریح و نشاط مردم و منطقه بودم، به خصوص همون ایسکا غروبا که میشد یک آقای بود رئیس قطعه بود که ما نگهبان خط بود، یعنی سرپرست خط اون قسمت راه هم بود. این آدم غروبا که میشد تخت میذاشت بیرون و بعد منم صدا میکردن دیگه، من میزدم یه عده میرقصیدن و میخوندن و دیگه ماه شادمانی اینا بود تا غروب دیگه، مثلا دیگه شب میشد درکت میره خونه خودشون. من تا ششم ابتدایی در همون ایستگاه راهن خوندیم، درس خوندم من. بعد از اون ششم ابتدایی معمولا تا پنجم درس میخوندیم، ششم ابتدایی امتحان نهایی رو باید همه ایستگاه راهن از اندیمش تا درود میامدن در یه ایستگاه بیشه که الان معروفه به نام آبشار بیشه، خیلی معروفش کرده، میامدن اونجا و در اون ایستگاه امتحان نهایی رو میگرفتن و به کسی قبول میشدن باید میرفتن یا دیگه تهران یا اهواز بروژر درود میرفتن، هر کسی بره ادامه تحصیل اونجا باید میدادن. منم رفتم در درود و اونجا شروع کردم به درس خوندن در اون خونه که زندگی میگه باز پدرم ساخته بود، در اونجا خونه در واقع تیرچوبی کاگلی بود، قشنگ یادمه، با چای آب داشت و برق نداشت، با چراغ لامپا اینها درس خوندن اونجا انجام میدادم. اول هفته میامدم اونجا تنهایی مجرد اونجا خورد و خوراک همین چیزایی میبردم با خودم، ولی اصلا من نمیدونم چجوری این روزگار بر ما گذشت و چجوری ما این زندگیمونو گذرانیم، خورد و خوراک و مراقبت همه چی. آخر هفته ها که میشد ما با قطار برمیگردیم باشه میامده خونمون دیگه. این آمدن ما قطار معینی نبود برای این کار، سرویسی نبود که در کار، چون بچه راهنی بودیم همه هر کسی با هر سرعتی قطار می آمد سوار می شدیم پیاده می شدیم. گرچه خاطر خط تلخی باشه من بگم، ولی چند تا از دوستان ما هم دوره ما یکی سرگرمه بازه اینه بود که چون قطار از تهران و می رفت به سمت خرمشهر خالی می رفتن تمام بار قطارهای باری، موقعی که بر می گشتن پر می آمدن، در نتیجه ما موقعی که بر می گشتیم از درود بر می آمدیم به تهران سوار واگونا میشدیم، هر چی گیرمون میومد اصلا. این بچه‌ها معمولا توی واگونا هم که سوار میشدن واگونا دو طرفش باز به عرض مثلا دو متر باز بود، شدن بیشتر شوخی میکردن تو تونل، اونجا منطقه خیلی پرتونلیه، یعنی غیر از قارون که میاد دیگه همش تونله، شوخیاش این بود که از اون ته تونل یافه جاشون عوض میکردن، مثلا میرفتن گوش یکی رو میگیرن شوخی میکردن با هم دیگه چنینی. یکی از بچه‌ها به جایی که در سری پیچ بیاد از اون تبیا توی تاریکی بیاد بیرون طرف، از در چیز افتاد پایین و این بعد پاشو از این بالای ران بالای زانوها نزدیک لگن از دست داد و بعد این سینه خیز از توی تونل آمده بود تا خود بیشه. و یکی دیگه هم بود حسین دهخاری بود که باز هم کلاس ما بود، اونم در همین سوار پیاده شدن خب قطار که عبوری بود دیگه نمیموند، یعنی ایسکا چرا که سر میشون با میرم و اینا مسئول نبودن کی سوار شد کی پیاده شده. این هم موقع پیاده شدن پاش به هر شکلی در رفت و این پاشو از زیر زانو عدس داد، یعنی در واقع این خاطره رو من دارم، از این خاطره تلخیست که آدم نباید بگه، ولی خب برحال ببین که مردم برای آموزش برای خواندن نوشتنی که اینقدر واقعا ناقابله. و باز خاطر تلخی بگم، شاید 30 سال پدر من در همون راهن کار سخت رو انجام داد، ولی موقعی که بازنشستش کردن ایشون هنوز بیمه نشده بود، یعنی چه حقی یه آدمی رو به این شکل بخوری و بعد مثلا 700-800 تا تک تومنی میره شد مثلا 180 تومن. بعد خونه راهنی که بود از ما گرفتن با ما رو بیرون کردن و ما رفتیم همون پایین، همون همین ایستگاه راهن یه ذره پایین تر که الان فکر کنم خرابه هاش هم باید باشه، یه چند تا خونه تیرچوبی و کاگلی درست کردیم و سالها در اونجا زندگی میکردیم. به هر حال خیلی واقعا برای آموزش و برای زندگی کردن این من شاهد این روزگار بودم. و بعد آرزوی رو داشتم یک جناب انوار یک کمانچه چوبی داشته باشه. تابستون ها که تعطیل می شدیم، من یکی از آرزوام این بود که این کارو بکنم. تابستون ها که تعطیل شد رفتم شاگرد نجار شدم. سال اولش که به اصطلاح همش می رفتیم برای استادمون کار را می دهد، نون بگیر، سبزی بگیر، گوشت بگیر، او کار را بکنه، دست نمی زاشت به ابزار بزنیم. بعد یواش یواش که ابزار رو ما آشنا شدیم، تونستیم یک کمانچه با تعطیر و چوبی و خیلی چیز ابتدایی با دیگه با رنده و نه که خراتی بشه درست کردم و این آرزو به ثمر نشست و تحقق پیدا کرد. من یک صاحبی کمانچه چوبی شدم. دیگه تمام جشنای به اصطلاح چهارم آبان بود، تولد شاه بود، چی بود نمیدونم، جشن نمیدونم پیشاهنگی بود، مال شیر خورشید بود، اردوهای شیر خورشیدی، در تمام این مراسم ها من همراه دانش آموزا و دوران دبیرستان هم سفرهای دیگه مثلا به اصفهان و خوزستان و جایی که ما این بردم ما میرفتیم و کمانچه میزدیم، یا از درود که به چمسنگر میرفتیم این کمانچه همیشه همراه من بود. توی قطار به خصوص قطار مسافری که بود تمام مسافرها جمع میشدن به کمانچه زدن ما و نگاه میکردن گوش میدم و منم ایستگاه بعدش پیاده میشدم میرفتم. در این دوران چیزی که باز خیلی مهم هست من بگم این هستش که الابزون بر آن چیزی که در سهمهای گرامافون اون موقع آمده بود من یاد میگرفتم، این را تقلید میکردم، ترانه‌ها و آهنگ‌هایی بود که هم بختیاری‌ها می‌خوندن و من ازش یاد گرفته بودم، ترانه‌ها و آهنگ‌هایی که لورها می‌خوندن، خصوصا آهنگ‌هایی که در ارتباط با کار بود، مثل خرمنکوبی بود که در یه بعد از انقلاب توی خلق لور یه نواری هستش، حالا بعدا بهش می‌رسیم، من این رو اجرا کردم. و بعد یه آهنگ عروسی بود که باز در این نوار خلق لور من اجراش کردم. یادم میاد که در بختیاری یک عروسی بود که باز همین خانواده که ما باشون ارتباط داشتیم، معمولا اینا ما باهاشون همه ارتباط داشتیم، باهاشون کوچ میکردیم که اون اصلا خودش یه حکایتی است، اصلا کوچ کردن واقعا یه حکایتی است، و هم با بختیاری و هم با لورها. بعد در اونجا میخواستن خرج و در واقع هزینه‌ای که این عروسی داره رو از طرف داماد باید میبردن به خانواده عروس میدادن. تعداد زیادی گوسفند بود، حالا قاطر بود و نمیدونم کرد روغن و هر چه باید برنج و قند و چای اینا باید بگیرن ببرن. در موقع که داشتن این مراسم انجام میشد از خانه داماد که این اموال رو با اسب و قاطر ببرن، چون یه مناسبت شادمانی داره در واقع داشت، در این کوه مارو که خیلی کوه قشنگه به نظر همه ماهرو که مالو هم بهش میگن ولی ماهرو هستش، مثلا کوه زیباییست که روبروی کوکلا دوتاشون این طرف رودخانه سزار و اون طرف قشنگ که میسی هر دوره میبینید، شما مثل یه پل این وسط هست، اونا دوتا این طرف طرف شما این کوه رو میبینید. ایلات عشایر هم برای که هم از یه طرف محیط زود آلوده نشه و هم گوسفندا سری به هم ادغام نشن، 5 تا 6 تا بیشتر اینجا جمع میشن با هم دیگه، بعد 5 تا یه جا دیگه کوه به کوه همینجوری در توی این دره و در سینه کشین کوهستان اینا چادر سیاه زده بودن. معمولا همه خویشاوند بودن با هم دیگه، شروع میکردن به خوندن یه آهنگ، اینها از این طرف میخوندن، دختره اون طرف به صورت جمعی جواب میدادن، کل میزدن، اینا تمام میکردن اونا جواب میدادن، به صورت گاهی اوقات دوتاشون با همدیگه آمیخته میشد. اینقدر جناب انوار این آهنگ زیبا و اثر بخش بود که من بچه بودم اون موقع، اونجا هم در ایلات عشایر پسر که باشی فقط اینقدر که زبون باز بکنی دیگه عیب تو گریه بکنی. رفتم توی دره یه ذره اون طرفتر اینها تا من صدا اینا رو میشیدم گریه میکردم. بعدش این آهنگ رو در نوار خلق لور من اجرا کردم و بعدم همیشه با خودم میگفتم که چگونه هستش که آهنگ مال عروسی اینقدر حزن‌انگیز باشه. و امسال یه سخنرانی داشتم در سنندج که ژان دورینگ و یه پروفسور دیگه بود از امریکا آمده بود و یه آقایم از عراق بود، من چرایی غم و اندوه در آهنگای عروسی ایلات عشایر و حتی موسیقی خود ما چرا باید این غم و اندوه هست؟ خب و اینو آمیخته کرده بودم با یه سری از صحبت‌های خلیل جبران شاعر عارف لبنانی و خیلی سخنرانی خوبی شد. خیلی شعرها مثلا میگن دختر نگری، گریه نکن، گریه نکن، اینجا از اونجا بهتره، اون موقع در شوهری که داری از شکر شیرین تره. بعد میگم ای برادر جون، جان من قربان تو، کی میان روز شادی، روز شادی و هنابندون تو. خلاصه همطوری گفتگو میکنن با هم دیگه، شعراش ارتباط در ارتباط با دختر و پسر رو که از تمامش محیط و دار و درخت و رود و سنگ و آسمان و اسب و همه چی به کار میگیرن تا بتونن این شادمانی رو در واقع سامان بدن، و تمام اشعارشون پر از این زیبایی که محیط زندگیشون هست. دیگه نال برو با گلال که مگره محوه سازه میاد، دیگه نال برو با گلال که مگره محوه سازه میاد. ای آقا می غم نهار تو عروسه داره میاد، ای آقا می غم نهار تو عروسه داره میاد. کل می زدن مثلا همه با هم دیگه، هی دوباره میره شعری دیگه میومد. الان شما نگاه کنید این ریتم، این پرده بندی، این فراز و این گردش میره و این اشعار، واقعا با آدم سنگ باشه گریه نکنه. یکی از این جوانان بختیاری که ما با ما خیلی ارتباط داشتن به نام بهرام، خدا رحمتش کنه، به نام بهرام بود. این مرد بسیار هیکلمند، زیبا رو و گشاد روی، بخشنده، و این در واقع ما با این مردم انقدر ارتباط تنگ داشتیم که تمام کاراشون هم مثلا نیاز داشتن خب باید ما انجام بدیم. مثلا این مریض شد، برادر من که از من بزرگتر بود این رو برد به دسفول و اندیمش که اونجا که دکتر بود این رو درمان کرد. منتها متاسفانه این مرد بیماریش طوری بود که حالا به هر علتی بود فوت شد و بعد این رو آورده برادر منو، بعدم دیگه خبر به ایل رفت. خیلی قوقا شد، اصلا قوقایی که جناب احبار تصور کردنی نیست. تمام یالو دوم اسبا رو بریده بود، تمام زنا و دخترها زلفاشون رو بریده بودن، تپی از زلفه بریده گذاشته بودن و میخوندن. اصلا شما نمیتونه تصور بکنید که یک انسان که میمیره آدم های دیگه چه کار میکنن باش. و حالا که یه ذره بزرگتر شدم من و بعدم صاحب عقل و اندیشه و دانش و همه اینها، ببینم که واقعا انسان برای اینکه بتونه یک بار رو تحمل بکنه به چه چیزهای خودش آویزون میکنه. موقعی که اتفاق هولناکی برای آدم میاد، تا آدم گرفتار نشه نمیدونه یعنی چی و به سرش نیاد. و این مردم با این کارها، با شعر و ترانه شروع کردن به خوندن و جمعی خوندن. همه اینها مجموعه با شکوهی، همش هم در طبیعت، یعنی در کنار چشمه، کنار رود و کنار چشمه و در میان تمام جنگلی انبوهی از بلوط و همه چی با هم دیگه. یعنی شما حساب کنید، تجسم بکنید اونجا گله و رمه همه در پریشان شده برای این کار اتفاق افتاده. و بعدم اینها میخوندن به صورت جمعی که حالا بعدم همتون ملودی هاشون کم و زیاد یه ذره یادم میاد که نظیر این رو در موسیقی، هیچ موسیقی نمیتونی پیدا بکنی در موسیقی دستگاهی خود ما. حالا اگر بعدم بهش برسیم، ترکیب دانگ هایی که در موسیقی ایرانی هستش که پرده بندی موسیقی رو تشکیل میده رو شکل های مختلفش مثلا فراوان دیدم، ولی در این شکلی که یک دانگ چهارگام بیاد با یک راست پنجگاهی که در واقع سوم اون کمتر اسمی ها ترکیب میشه، کمتر میتونید شما ببینید. یکی از این آهنگایی که اینها میخوندن، من در یک نواری به اسم کوسار باز یک چند تا از اینها رو من در واقع بازسازی کردم که شاورزان برای سرناش میزنه، تکخان و کور اینو میخونه، تکخانش خودم هم گروه کور با هم میخونه. میگه که ای جوونم جاهلم وقت نبی کار دی خورم سیر کی نبی بردی من و شن رو آن ناچال تشید. میگه ای جوان مرگ من وقت مردن تو نبود، این چه دستی بود که تیر سنگی انداخت و سنگر تبدیل شد به سنگ لحد بر پیش گلوی تو گذاشت. جاهلم وقت نبی کار دی خورم سیده جاهلم وقت نبی کارد خورم سیدم کی نبی مرد شن و ناچال تشنی کی نبی مرد شن و ناچالت بشنی داد بران ددود بران همه بران میمه به ارهمه مکارد بران زیند و قیبه چی ارهمه مکار بحران زینت و قیبه چیه. میگه مادرت گیسش بباره، خواهرت گیسش بباره، اگر همه با کارد میبارن زنت با قیچی بباره که زن تو آزار نبینه، اذیت نشه، چون کار سختر میبره تا قیچی میبره. میبینی چه زیبایی، واقعا حیرون میمونه آدم از این همه احساس عاطفه، بعد واقعی بودن این بدون هیچ تظاهری و اینقدر با شکوه این مراسم رو شما برگزار بکنید. البته این نوع آهنگایی که من برای این بند به عزا خوندم عمدتا در اون موقعی که اتفاقی میفته بر سر مثلا تشییع و مزار و اینها کمتر این رو میخونم، مگر اینکه روزگاری ازش گذشته باشه، چند روز گذشته باشه که همچین شکلی میخونم، و الا اون عمدتا شیون و خودزنی و واویلا اصطلاحی دارن، آهنگ به نام واویلا که کرنه نوازان میزدن، یا شیونی هارولای 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 سرنا دهل میزنه، و این زنایی که در واقع میرن بر سر مزار یا هر جایی هستن بر سر چی نش این خودزنی رو انجام میدن، آهنگایی دارن که هم واویلا و هم این شیونی رو مثلا اجرا میکنن، با سرنا دهل میزنن و زنا هم خودشون هم با این کار انجام میدن. به اصطلاح در مجموع اینها آهنگای این چنینی رو یه سرموی خان داره، به مجردی که یک بیت رو یک کلام از دهنش در میاد با خاطره جمعی که دارن این رو همراهی میکنن، و اصلا بدونی که یک ذره کم زیاد باشن چنان با همدیگه جوس میخونن که اصلا هم حیرت میمونه، همچه در مراسم شادیانیشون همچه در مراسم عزاشون. این خاطرهای خیلی دور و خیلی عمیق از من بود در این از این بختیاری ها که به اصطلاح من شاهدش بودم. یک چیزی دیگه هم که ما مدام با اینها عمیقا آمیخته بودیم و هر اتفاقی می افتاد ما را به شدت متاثر می کرد، این رودخانه سزار بود که این طرف رودخانه یک پایه های هفت مانندی می زدن و اون طرف باز به همین ترتیب، و یک سیم بوکسل خیلی کلفت، یعنی چیزی شاید مثل یه لوله 5 و 6 شما فرض کنید میکشیدن، و مردم با یک چیزا اتاقکایی که بهش میدن گرگر، الان فکر کنم بازم بعضی جا هنوز باشه برای رفتن و آمدن از این طرف رود، و خیلی آدمها موقعی که میرفتن میامدن این چون پایدار نبود و خوب به صلاح تک محکم نبود نمیشد، خیلی آدمها از این چیز سقوط میکردن، یعنی میافتادن، بخصوص در فصلهای بهار اصلا یک خروشانی میشه که این رودخونه که حیرت آوره، شما فقط باید برید ببینید این رو، خیلی عجیب غریبه. بعد این باز من یادم میاد که خیلی عمیقا ما رو تحت تاثیر قرار میداد، اگر حزنی در این خواندن ما هستش، این نیست که حالا من الان دارم عروسی آهنگی میخونم، شما تمام اون خاطره برای من میاد که من اینطوری چیز میکنه که گریه میکنم، و به گمان من کسی که زندگی رو تجربه میکنه وقت در نهایتش هنرش میره به یه سمتی که در واقع تو رو مثل این درختی که از توی جنگل سر برمیاری و بین این سرای سری پیدا میکنی اینطوری اتفاق میفته، و الان حضور شما هم به گمان من از برکت همین هست که اون زندگی در هنر من جاری شده و هنر من بختیار هم بوده که حالا خودخواهی اینا نیست، ولی خب به هر حال اتفاق اینطوری طبیعت ما رو بربرنده. من هیچ غروری برای این کار ندارم و هیچ افتخاری هم براش نمیدارم، ولی میدونم که این هستی با آدم این کار رو میکنه و سری رو آورده بالا و من مدیون اون زندگی میدونمش. حالا سوار بازی اسب و اینا رو من دیگه حالا نمیخوام راجبش صحبت بکنم، با گله در کوچش رو نمیخوام صحبت کنم، نمیدونم شکار و کپک و همه چیز درو و کل گله و نمیدونم بهار کوهستان اونجا که غرق پر از گلای بابونه و شقایق و نرگس وحشی میشد اینا نمیخوام، مرد و اصلا تمام اینا دنیایی بود که ما باشون زندگی کردیم. ولی واقعا کنار این چیزای تلخ رو هم دیدیم و من نمیدونم جناب اروا چی هستش که حتی شادمانی های هم که ما تجربه کردیم به خاطر که این طبیعت خیلی خشنه، یعنی شما اگر زندگی بکنید میفهمید که حتی شادمانیشون هم اینقدر با که تو به دست میاری پشتش یک اندوه پر از شوق هست، یعنی میگن گریه از سر شوق، چون به راحتی شما نمیتونید زندگی رو ازش عبور کنید، زندگی رو سامان بدی و با سرافرازی و با دلیری زندگی بکنید، شما خیلی واقعا کار سختیه. حالا به هر حال من این مبحث رو جمع ببندم، این کمونچه چوبی رو که من درست کردم، من دوران دبیرستانم رو در درو تا کلاس 11 خوندم و از 11 رفتم اهواز دیپلممو گرفتم، چون اونجا دیگه دیپلم نداشت، هر کس میرفت خونه یکی از بستگانش، من هم رفتم خونه یکی از بستگانم، پسر عموی من میشد. و بازم ببینید که این مردم چقدر نجیبن و چقدر گذشت باید داشته باشن که یک آدم دیگر در این شرایطی که الان خدمت شما عرض میکنم بپذیرن تا بلکه درسش بخونه. و اون این بود که این پسر عموی من خودش خیاط بود، خیاط هست الان هم، از اون رو نهوده 85 سال سن داره الان، بازم داره کار میکنه در یه اتاق حدودا 12 متری، یه ذره از این بزرگتر، مادر نابینا باشه، زن باشه با دوتا بچه، همین اتاق هم آشپزخونه شما باشه هم محل خوابتون، و یک حمام و دستشویی مشترکی بود که با صابخونه اینا داشتن، صابخونه هم عین ما همینطور، حالا اونم یه مشکلات خودش داشت که یه اتاقش بده اجاره شما صاف کن و من حالا مادر نابینا اونجا باشه و این خانواده به این شکل، من برم برای اینکه درس میخوام بخونم برم اونجا تحصیل بکنم. بعد دیگه به هر حال دیپلم من اونجا گرفتم رفتم، بعد از اون آمدم یه سال کنکور بدم نشد، قبول نشدم چون پزشکی میخواستم بخونم قبول نشدم، دیگه رفتم شیر خورشید جیرفت اونجا استخدام شدم، مسئول داروخانه بیمارستان جیرفت شدم تکنسین داروسازی چون سپاه بهداشت بودم. در اونجا یکی از بچه‌هایی که همکار من بود، آقای سیدی بود و آقای اسمش الان یادم نمیاد، آگهی کنکور دانشگاه تهران رو دیدن، کنکور موسیقی دانشگاه هنرهای زیبا، گفتن بیا تو که داری میری لرستان یه سری بزنی، بیا برو این کنکور خبر دادن، بیا برو امتحان بده شاید قبول شدی. ما هم آمدیم با یه تیر دونشون آمدیم اینجا، اون موقع کنکور سراسری رو نمیخواستن بگیرن، فقط میامدی امتحان عملی میگیره میدادن، اگه قبول میشدید میرفتی تحصیل میکردی. من آمدم تهران رو سازم همراهم نبود، رفتم بهارستان یه بخشی بود اونجا ساز میفرد درست سر و پیچ هم دور میدان بهارستان، یه کمونچه ازش اجاره کردم به قیمت 180 برای 3 روز 180 تک تومنی ها دادم و آمدم همین محوطه دانشکده هنرهای زیبا توی چمن ها تمرین میکردم، شب هم میرادم همون ناصر خسرو، اونجا یه مسافرخانه بود تو نمی کوچه عربا بود چی بود اون موقعش، هم سلم ها رو بهش میگفتن اون موقع، اونجا میخوابیدم و صبح هم میامدم دیگه تا نوبتم شد. نوبتم که شد نورعلی خان و برومند و دکتر داریش صفت اینها دوتا امتحان عملی میگرفتن، بعد آقا یادم میاد خانم پری برکشلی بود و خانم مارتیروسیان بود و آقای پژمان بود، اینها امتحان تئوری میگرفتن، من که تئوری اصلا بلد نبودم، اصلا چون هیچ هم بچ فقط یه سری ترانه محلی رو بلد بودم و یه ذره آشنایی هم داشتم به پرده های دستگاه های اینا. موقع که من نوبت رفتم اونجا نورعلی خان پرسید کیه، گفت که شکارچی با ساز کمونچه، گفت چه عجب یکی با کمونچه اومد، اون موقع من نفهمیدم منظورش چیه، بعد گفت که یه بذاره بزن من نمیدونم خودم یادم نمیاد چی زدم، بعد گفت من یه چیزی میخونم و بازم باور کجا رو یادم نمیاد او چی خوند، فکر کنم یه جمله حالا خوند حالا هر چی بود خوند، گفت من میخونم تو جواب بده، منم نمیدونم او چی خوند و چی زبانه، ولی دیدم یه خنده کردن و یه خوشحالی رو داشتن اینا. خوشش اومد یا هر نوعی حالا یا مسخره بود هرچی، ولی اون تمام موقع نمیدونستم. بعد دیگه خلاصه من همسرم دخترعموی من هست. بعد از چند وقت دیگه قرار بود که به اصطلاح ما بریم عقد بکنیم و ما این کار رو کردیم، مراسم رو گرفتیم و بعد من یادم میاد برادر خانم و داماد ما به عنوان شاهد و من رفتیم دفترخونه که عقد رو بنویسن. بازم من نگفتم، رومم نمیشد بگن که چیه. گفتم تا شما میرید این دفترخونه، چون میدونستم اون روز یادم نمیاد چه تاریخی هست، شما تا میرید دفترخونه من برم تا این سر این رابندی رو بیام. یه جایی بود که راه رو میبستن تا قطار بیاد برم. من رفتم روی روزنامه فروش، دیدم نفر آخر 29 قبول شدم. اون سال سالم جناب انوار سالی بود که هنرستان ملی، هنرستان چیز به اصطلاح مقطع لیسانس هم براشون گذاشته بودن دیگه. خلاصه ما نفر آخر قبول شدیم و آمدیم. بازم پنهان میکردم، نگفتیم چه رشته قبول شدیم، کجا شده، چی شده، چون اصلا بد بود این کار دیگه. آمدیم هنرهای زیبا و من اونجا کارم رو ول کردم و چون استخدام بودم آمدم هنرهای زیبا. ترم اول با زلفنون، جلال زلفنون خدا بیامرز، ما درس داشتیم، شعور درس میدادن. من آمدم دیدم اصلا این دستگاه ها و این چیزهایی که ای داره میگه اصلا من به دلم اصلا نمیشینه. و بعد با یه ذهنیتی دیگه ما آمده بودم و اون ذهنیت این بود که من بیام اینجا توی کابارها برم ساز بزنم، ماشینی بخرم، اون موقع لندروور خیلی توی فعال بود، بقرم برم توی دهاتای لرستان اینا با اون لندروور به شرقام اینا، یعنی در یه عالم خودم اصلا ما دیدیم اصلا یه چیزی دیگه اصلا اصلا دا 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 لا 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 هر آی لا در آی لا در آی لا در آی لا در آی لا و اینه کشم نه در عروسی، نه در شادی، نه در کاباره، کازه هیچ جا نمیدونیم میدونزند بیرون اصلا. بعد از کلاس آمدیم، بعد از این آخرهای ترم آمدیم، آقای زلفونه داشتیم از تحریم که میرفتیم بیرون از زیر درخت ها رد میشدن میرفتن سوار ماشینشون میرفتن ماشین میرفتن کدوم آقای زلفونه، من اصلا این آهنگ ها اصلا نه به دلم میشینه. الان شکلی که من خوندم جناب انوار، شما الان همین ردیف هم که زده شده برو گوش بده که با این حسی که الان من خوندم تا اگه که دیوه قبول میکنم این حس هم نبود، یه چیز خوشگی اصلا بیمعنی. گفتم آقا زور من زندگی دارم اونجا، بزن رفتم عقد کردم اونجا، خونه گرفتم، بخوام برم اونجا، بعد این آهنگ ها اصلا من خوشم نمیاد، کار من دارم از دست میدم و فلان اینها. گفت نه نه چیز نکن، زیاد قضاوت نکن، این ترم اول آدم یه ذره گیجه، بعدش درست میشه، بهم نداره ولش کن، اینا میری درست میشه. اینا ما موندیم و باور کنید جناب انوار ترم دوم که آمدیم دیگه به گفته همه بچه‌ها و خود ما هم بودیم، من و بخصوص آقای جنکوک خدا بیامرزه اصلا دانشکده رو قبضه کردیم. اتاق خالی بود ما توش بودیم، راه رو بود ما توش میزدیم، راه رو اتاقا پر بود ما تو حیاط روی این سکو مکو میشستیم میزدیم. اصلا یه خوابگاه امیرآباد اصلا زله بودن دست ما. من تو 4 سال با آقای کیان نژاد توی یه اتاق بودیم. این مرد انقدر با حوصله و با تحمل بود، هر وقت اوقات شبی من ساز میزدم این دم نمیزد. باور کن انقدر من میزدم که او دیگه میدونست مثلا فردا بالا میشم یه چیز اشتباه میشد میگفت دیروز که میزدی این بود، الان داری اینو میزنی. و هر چم ردی بلد از این که مثلا 4 سال من زدم این آدم یاد گرفت. و جناب انوار توی این 4 سال بچه ها همه میرفتن خوابگاه امیرآباد بودیم، میرفتن عید خونه هاشون، من با وجودی که همسرم شهرستان بود، خونه پدرم بود، خونه میتونستم بیارمش تهران که من میمودم خوابگاه امیرآباد که عید مبارکی و دیدنی ها این در واقع وقت من رو نگیر بشینم اونجا کار بکنم. در عرض 3 سال نیم 4 سال نشد، من تمام ردیف ها رو، چون در دانشکده هنرهای زیبا سال اول شعور رو تا یه قسمت یاد میدادن، سال دوم همایون رو با دکتر صفت، زنده یاد دکتر داریش صفت بود که اونم ناقص باز به ما یاد میدادن، سال سوم و چهارم رو عمدتا من واقعا به کمال و به طور عمیق از نورعلی خان برومند ماهرم ماه روش کرده بودیم و همین که به کمال اون درس میداد بی نظیر بود، هم چهارگاه و ماهور اونم تا نصفه هاش، حالا یه نصفه شاید آخرش، خلاصه میمون بقیه اینا رو من ردیفا رو از طریق شنیدن یاد گرفتم. و در سال 56 با محوریت ردیف اولین آزمون باربد تشکیل شد که دبیر این آزمون شاعر گرانقدر و معاصر ما هوشنگ ابتهاج الف سایه بود به اصطلاح دبیرش، بعد علی اکبر خان شهنازی، یعنی جز افتخارات ماست واقعا لوحشه که دارم تو خونه، علی اکبر خان شهنازی، آقای علی تجویدی، دکتر مهتی فروغ، دکتر برکشلی، مهتی برکشلی، 5-6 نفر هیئت داوران بودم. من نفر اول کمانچه نوازی شدم که یکی از افتخارات بزرگم بود و در اون موقع 10,000 تومان به ما جایزه دادن. این 10,000 تومان جناب انوار، من 1,000 تومانشو دادم پیش کرایه یه خونه اجاره کردم، یه طبقه صابخونه بالا می‌نشست، همه به هم وصل بود. یه یخچال خریدم، یه فرش خریدم، یه گاز رومیزی خریدم. اون خونه هم 2 اتاق بود، رنگش کردن، هم زنم آوردم. اینی که این نوع موسیقی عمدتا در طول دانشکده هنرهای زیبا هم ما سینه به سینه یاد گرفتیم. میخوام اینو اون خاطره این که با قوطی روغن نباتی منی کار کردم، میخوام یه درسی باشه برای کسانی که دارن موسیقی یاد میگیرن. و اون اینه که تا شما اندیشه خود، درون خود، گوش و سینه خود رو نپرورونی، انگشتا به تو کاری نمیتونن کمکت بکنن. بنابراین کسانی که موسیقی میخوان یاد بگیرن، بیشتر از این که بشینن هی بنوازن، گوش بدن. و این سینه و این گوش رو شما موقعی که بپرورونید، قطعا بدونید که میتونید خوب کار بکنید. و نکته دوم این که شما موسیقی که داری بیره به صورت کاربردی عملی در ارتباط با شنونده، انسان با انسان و با مخاطبت مرتب در اجرا باش، یعنی اجرا بکنید. من واقعا الان هر موقع ساز دارم میزنم، اصلا بدونی که هیچ چیزی باشه، حالا ترس اینا میاد موقعی که آدم بخواد اجرا بکنه، ولی واقعا مدیون اون پشتوانه هستیم که صبح تا غروب برای همسایه، برای همکلاسی، تو قطار، بیرون قطار، هر چی که شما فکر بکنید ما ساز میزدیم. خب این دو تا نکته خیلی برای ما، برای افرادی که از شهرستان اومدن، به نظر ما حائز اهمیت بود که تونست اینها رو به یک جایی برسونه، هم قدرش بتونن و هم روش بکنن. و واقعا موقعی که من مثلا یه موسیقی فیلم خونبس کار کرده بودم، آقای پژمان زده هستن، ایشالا که سالهای سال طول عمر داشته باشن و سایش بر سر موسیقی مملکت باشن، از استادان بسیار خوش اخلاق، پر خوش اندیشه و خوش به سلام دارش علم و دانش خوب، واقعا کم نظیر. باز موسیقی فیلم خونبس رو در جایی که فیلم رو تدوین میکردن شنیده بود، گفت بود اینو کی کار کرده، یعنی اصلا واقعا خودش برام تعریف میکرد، میگم اصلا من یهو موندم که این موسیقی کی، خیلی عجیب، صداش یه شکلی دیگه است. بعد شنیدو گفتن شکارچی توی دانشکده دیگه تعریف کرده بود برای سر کلاس که شکارچی موقعی که آمد و واقعا موقع کنکور آمد، فقط نورعلی خان و دکتر سعدی چی از من پرسیدن، اون قسمتی که تئوری بود مثلا نرفتم، گذاشتن رفت، یعنی اونجا برام از صفر گذاشته بودن، یعنی خود پژمان میدونست که تعریف کرده بود که آره شکارچی موقعی که آمد یک نوت رو نمیدونست و الان برای سازهای ارکستر سمفونی، سازهای محلی سنتی موسیقی ساخته که من لذت بردم از این تعریفای اینطوری که خب منم افتخار می‌کنم دارم با عنوان یه چیز میگم. ولی باور کن جناب، تا آدم کار نکنه، تا آدم عاشق نباشه، تا شیفته نباشه، نمیتونه ازش بر بیاد. امیر خلیل جبران میگه که تا شما به شوق زندگی کردن نشه، زندگی تاریکه، و اگر شوق شما با یه بینشی همراه نباشه، خیلی در واقع بیهوده است و تاریک و غم‌انگیز، خوب نخواهد بود. و اگر این دانش شما کار بر اساس یه کاری نباشه، کار شما به درد هیچ چیزی نمیخوره، و کارم اگر آمیخته با عشق نباشه، راه به جایی نمیره. و کار با عشق رو مثال میزنه، مثل که خونه برای عزیزت بسازی، لباسی برای عزیزت بخوای به بافی به دوزینا. و من به گمانم همه اینها باید با هم دیگه آمیخته بشه تا ببینم چی ازش در بیاد. و موقعی که به گذشته خودم برمیگردم، بر این باورم که یک دستی ما رو این چنین ساز با قوطی رو قنواتی به دستمون داد، یک دستی ساز کمانچه چوبی رو با نجاری خودم به دست آوردم، یک دستی ما رو آورد و بیا برو در هنرهای زیبا شرکت کن، شاید قبول بشی، و ما نفر آخر قبول شدیم. و بعدم یک دستی ما رو هدایت کرد که کارهایی که در طول زندگیم حالا انجام دادن، من رو آورد به یک جای برسونه که در واقع باید احترام و حرمت این مردم نجیب باشه، مردم قدرشناس باشم. و نمیدونم، همینطوری که اونها منو نوازش کردن، منم اون چیزی که از دستم برمیاد با موسیقی تونستم بنوازم و نوازش کنم مردم. دوران دانشگاه، خب به هر حال از بازم من موقعی که از اونجا آمدم، در یه مدت طولانی چون در به اصطلاح جیروف که بودم، ایرانیان مقیم عراق بیرون کرده بودن و در یه اردوگاه در جیروف اونجا اسکان داده بودن نزدیک به 2000 نفر آدم. ما نزدیک به روزی 2000 تا به اصطلاح آدمایی که 100000 نفر آدم بوده بود، روزی 2000 تا ما مریض داشتیم جناب انوار، بیشتر مریض روانی بودن. خب به هر حال اونجا با یه سری از پزشکا ما آشنا شدیم در همون دوران چیز. یادم بیاد در همونجا هم پشت میکروفون برای اونها من کمانچه زدم و خوندم، اجرا کردم در اون دوران. بعد پزشکی که همراه اونها بود و در اون دوران ما باشون کار میکردم، من با مسئول داروخونه، به هر حال من هم کار داروخونه رو انجام میدادم و هم این که در واقع کار تزریق و هر چی از دستم برمیومد انجام میدادم. یه بیمارستان صحرایی بود که اینم خاطره رو بگم که میخوام بگم چقدر اینها در وجود انسان یه هنرمند میتونه تاثیر عجیب داشته باشه. و اون اینکه یه بچه‌ای بود تقریبا یه سالش بود یا دو سال همین حدودا، این بیماری اسهال عفونی، بیماری عفونی گرفته بود. در اونجا من برای این تزریقات دکترم دستوراتشو داده بود، ولی من تا صبح باور شاید نکنید بالا سر این بچه بودم که در واقع این رو مراقبش باشم که سرمشو نکشه یا فلان اینا. حالا کار نداره، این بچه تقریبا نصف شب ساعت 2-3 نصف شب فوت کرد. بعد این رو من پیش شدم توی پتو به اصطلاح این کمدای مال داروخونه اونجا که فلزی بودن، ارج بود اونو یادم میاد، یه طبقش خالی کردم برای که اونجا بیابون بود دیگه، بیمارستان صحرایی بود که جانوری نیاد این بچه رو چیز کنه، بردم گذاشتم توی یکی از این طبقات و درش رو قفل کردم تا فردا به خانوادهش تحویل دادم. میخوام بگم در یک سنین جوانی که شما با یک همچین چیز رو در رو بشید، به شدت درون و اندیشه شما رو دگرگون میکنه، یعنی اصلا ردخور نداره. همینطوری که من رو در رو شدم با گرگ، رو در رو شدم با گراز، با مار که اون موقع واقعا یک فرهنگ عقب مونده بود در ایلات اشایر، به مجرد یه جانور خطرناکی میدن باید بکشنش. ما ماری میدیم باید بکشیمش، برخلاف الان من میگم مار تو بیا منو بکش ولی من تو رو نمیکشم. ببینید چقدر تغییر اساسی انجام بده. بعد این رو به اصطلاح میخوام بگم که موقعی که با اون پزشکا من آشنا شدم، در دوران دانشگاه سوال کردید، من دوران دانشجویی بود تا یه دو سالی برای که کمک هزینه بشه یک بیمارستانی بود مال تیمسار بادمان قلیچ، من میرفتم به عنوان کمک پزشک میرفتم اونجا در واقع کار درمانی انجام میدم که هم کمک هزینه بود برای خودم هم برای خانوادم چیز میرسونم و بعدم کمک هزینه خود من بود در اینجا. این دو سالی رو من در اینجا گذروندم و در این تهرانم که بودم عمدتا کاری که من انجام میدادم ساز زدن و گوش کردن به موسیقی دستگاهی بود که با استاد جنگکوک بیشتر با همدیگه بودیم و گوش میدادیم موسیقی قدیم رو. یعنی شما باورتون نمیشه، یکی از کارامای بود یه ضبط خیلی درب و داغون هم داشت آقای جنگکوک، میرشستیم در یک زیر پله که یه اتاقی داشت اینا، ما میرفتیم اونجا دراز میکشیدیم این ضبط میشه فقط گوش میکردیم. و یکی از کارهای دیگه ایشون هفته یه روز هم میرم از علی اکبر خان شهنازی ردیف علی میرزا حسین قلی رو یاد میگیره. موقع که میامد به خاطر همین دوستی من یادم میاد که در کنار این کاری که ایشون میکرد من ردیف سگا و نوای علی اکبر خان شهنازی رو میرزا حسین قلی رو من با کمانچه از آقای جنگکوک یاد گرفتم. بعد از اون دیگه موقعی که استاد بهاری هفته یه روز میامد دانشکده هنرهای زیبا، میامد اونجا درس میداد و من در کنار اینکه ایشون این به اصطلاح درس میداد هم به خونش ارتباط داشتم، میرفتم سر میزدم. حالا ممکن بود درس باشه ممکن نباشه، اصلا معمولا نبود درس. و اینکه در مرکز حفظ شنباز کنار ایشون بودم. هفته یه روز میامد مکتب سبا در همین ظهیر الدوله است دیگه، نه اینجا درس میداد که باز میرم خونه سبا، موزه کرده بودن و منم میرفتم اونجا تنها شاگردش تقریبا. من میرفتم پیششون کار میکردم میامدم و دیگه تا موقعی که ایشون زنده بودن من در کنار ایشون بودم. یه دوره بعد از انقلاب دوره بسیار سختی شد که بگیر و ببند موسیقی ساز میشکستن و کلاس‌های موسیقی تعطیل شده بود، هنرهای زیبا تشکیل تعطیل شد. قبل از انقلاب من در همون دانشکده هنرهای زیبا به عنوان مدرس ساز کمونچه دعوت شدم که یه سال تدریس کردم که خورد به انقلاب. بعد از انقلابم دوباره آمدم دورانی که دانشکدم آقای لطفی شد رئیس دانشکده هنرهای زیبا، اونجا که تدریس کردم و بعد از انقلاب فرهنگی همه ما دیگه بیرون انداخته شدیم و بیرون اومدیم و بسته شد. خب بسته شد و این دوره رو هم من در دانشکده هنرهای زیبا گذروندم. در موسیقی لرستان به هر حال عمدتا من چون ایسکار راهن چمسنگر بودم، هیچ دسترسی با اونایی که نوازنده و هنرمندایی که در مرکز استان خرم‌آباد بودن نداشتیم. ما یا اینکه گفتم یه مناسبتی باشه اینا رو ببینیم یا نواراشون آمدن بیرون. اولین نوارایی که من از اینها شنیدم از همت علی بود و نوار که نبود کاست بود و چیز صفحه گرامافون و از علیرضا حسین خانی بود و پیرولی و اینها و شامیرزا مرادی رو که ما بیشتر در درود به صدای سرناش میشنیدیم. بعد از اینکه ما دانشکده آمدم واقعا اولین نواری که من کار کردم بر اساس موسیقی لرستان بود، هم آنچه گذشته من یاد گرفته بودم، همی که با سیستم دستگاهی آشنا شده بودم و هم شرایط دگرگونی که در جامعه بعد از انقلاب به وجود آمد، من رو مثل همه کسایی که هر کس برای اینکه انقلاب شده یک کار موسیقی بکنن، من نوار خلق لور رو کار کردم. در این نوار خلق لور واقعا بدون اینکه گزافه گویی باشه، اتفاقاتی در این نوار افتاد که به لحاظ دینامیک، به لحاظ ریتم، به لحاظ بست و گسترش، به لحاظ توصیف در موسیقی محلی تا حالا این اتفاق نیفتاده بود. شعرها اصلا دیگرگون شد، شعرهای عاشقانه ای که عمدتا در زمان شاه حاکم بود بر تمام کابارا و کاجون موسیقی پاپ، در موسیقی محلی هم همین گونه بود. یعنی هیچ کمیش واقعا قابل دفاع نبود. بعدی موسیقی محلی عمدتا در بطن جامعه به صورت شفاهی در ایلات و اشان، جاهایی که کنسرت، ساز، ضبط، سی دی، نوار امثال بود، جریان داشت. من در این نوار خلق لور چند تا محور اساسی رو طرح کردم که تا اون موقع در موسیقی محلی اتفاق نیفتاده بود. یعنی من خوان ترانه هایی که خصلت زنانه داشتن، یعنی فقط زنانه ها، زنها فقط مجاز بودن رو بخونن، عیب بود مردها بخوننش، مثل آهنگ های عروسی رو من در اینجا آوردم، مثل همون بختیاری که اول خوندم براتون، یا مویه ها رو فقط مال زنان بود. مردان مویه داشتن ولی عمدتا به یه نوع دیگه، در دلتنگی هاشون، در کوسا، در انفرادی، در جمعی نبود. خب یکی اون و یکی هم موسیقی کار. موسیقی کار یکی از موسیقی های بسیار ارزشمندی بود که من این رو از برکت جامعه شناسی هنر آریاپور، در واقع که اون موقع قبل از انقلاب ممنوع بود خوندنش تقریبا، به دست من رسید و اینو خوندم در بعد از انقلاب و بعدم شد محور کار من، که در واقع فرهنگ به دو گونه خواص و فرهنگ به گونه عوام که هم عامه مردم در واقع بود تشکیل میشد. و من نمیدونم چجوری شد بخیارم بود هم موسیقی خواص رو متخصص شدم، هم در موسیقی عوام و موسیقی عامه مردم که موسیقی به اصطلاح ایلات و اشاعره و بختیاری ها بودن. حضور این دو فرهنگ رو در این موسیقی به اصطلاح خلق لور به وضوح میتونید ببینید که واقعا بدون یاری گروه عارف و خصوصا استاد حسین علیزاده اصلا مؤثر نبود به این زیبایی منتشر بشه. و اینقدر با شوق آقای علیزاده این کار میگه که باور نکردنیه. خاطری هم من بگم، این رو ما نوار رو ما، من و آقای علیزاده و آقای استاد ارجمند جناب آقای رجبی، بهمن رجبی، در هنرهای زیبا درست بعد از پیروزی انقلاب اجرا کردیم. اینقدر این استقبال شد با گروه شدم، یه گروه بودم اونا، جدا ما ستای هم انجام دادیم که ما برانگیخته شدیم، اینو به نوار تبدیل کردیم. و این نوار خلق لوری که الان موجود هست رو ما گروهی، آقای زنده یاد پرویز مشکاتیان سنتورش میزد، ناصر فرهنگفر تنبکش میزد، آقای مظهری تارباز، آقای جمشید اندلبی چند جور دور زده و نیشو زد. و این موسیقی خلقلور هم برای اقوام الگوی بسیار خوبی شد که کلید خورده شد برای موسیقی محلی این شکلی نگاهش بشه، به لحاظ فرم، بس، گسترش، آهنگسازی، شعر، مضمون، و بری سراغ این سه تا ویژگی که گفتم موسیقی که زنانه داشتن و موسیقی کار بود که جزو موسیقی حسابش نمی آوردن قبلا. و این موسیقی کار رو هم من واقعا به طور شفاهی از همون ایلات اشاعر لور یاد گرفتم، که برای که یه ذره تنوع هم بشه من این ملودی رو براتون میخونم. یعنی اسب و قاطر و گاو رو گردنشون به هم میبستن و گام که کم تحرک تره مثل مرکز دایره، سکاندار این دایره بود، و بقیه که سرعتش بیشتر مثل قاطر و اسب اینا، اینها در دایره کناری میچرخیدن تا با سمشون خوشای دانه رو از خوشای گندم جدا کنن. یعنی ابتدایی ترین شیوه تولید در واقع. و این شعر هم که عمدتاً چند هجایی، تک هجایی عمدتاً کلماتش هست، میاد ریتمش منطبق با اون مضمون شعر خوندن برای دانه گندم، برای دامی که داره این کار رو داره انجام میده، همه اینا با هم دیگه آمیخته است تا بتونه سامان بره گندم بخوره، بره قوت روزانه و سالانه خانواده رو تهیه کنه. بالا 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 بال بالا بال بالا بال جونمی کلکال هیردش کرو به ما دور 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 پری کشتل و نالزری. البته من اینو به ریتم، چون بنیان اصلیش ریتم همین طبیعی که طور طبیعی روجیوت میبینه، ریتم دوچار، یعنی ریتم ساده است. من این رو به سامان در آوردم، یه جوری مرتبش کردم، ولی اونا به صورت گاه میره طوری گاه آزاد میشه. اصلا خصلت کارم همینطور بود، دقت میکنید. این کار، این در واقع جز یکی از ویژگی بود که در این نوار خلقلور گنجنده شد و در واقع در کنار که جایی که چاوش فعالیت های موسیقی سنتی رو انجام میدادن، این نوار هم با عنوان نوار خلقلور منتشر شد. و جالب اینه که جناب انوار، ما هر جا شرکت هایی بود برده اینو نگرفتن که منتشر کنن. خیلی جالب بود ها. چرا؟ چون موسیقی محلی رو اونم با این شکل و این ریتم و با این سرعت و با این اشعار اینها اصلا نپذیرفتن. نپذیرفتن. ما یه آقای به نام وایگ بود که نوار آورده، از این نوارا ریل تکثیر میکرد، دادیم ایشون تکثیر کرد و من و آقای علیزاده با خانومامون و خانم به طور خانوادگی، خلاصه یه خونه داشتن آقای علیزاده توی همین سرای زراب خونه، اونجا ما تکثیر میکردیم، تکثیر میکرد و وایگ میداد به ما، ما جلد لیبل میشستیم جعبش درست میکردیم. آقای ارشد تماسی که از موسیقیدانان خوشنام و برجسته موسیقی ایرانی است، تار میزنه، شاگرد آقا علیزاده بود، یه دکه داشت جلوی دانشکده هنر، جلوی دانشگاه همین که تو خیابون انقلاب، این میورد میفروخت. ما تا 30,000 تا از این بکنم 8 تومن و 11 تومن و 16 تومن، یعنی هرچی اون نوار گرون میکرد ما هم قیمتش میشه بالا، نه برای سود شما، واقعا چهره خلقی داشتیم دیگه، خلاصه فروختیم تا 30,000 تا. 30,000 تا که رسید، آقای ارشد تماسی اومد گفت آقا نذار. گفت چی شده؟ گفت انقدر تقلبیش ریختن تو بازار که دیگه اصلا دور از دست ما در آوردن، یعنی دیگه ما این رها شد. و به گفته یکی از شرکت ها که شاید اون هم در این کار دست داشت، در تکثیر این کار تقلبیش، تا نزدیک به 1,500,000 تا توی همین یکی دو ساله ازش فروختن اینا. در چاوش هم واقعا ما قبل از انقلاب خب خیلی از مرکز شهر رفتن و من فکر کنم بعد از نورعلی خان برومند و آقای لطفی، آقای شجنل که مرکز شهر رفتن، منم یه کنسرت راست پنجگاه تنهایی ضبط گذاشتم، زنده یاد دکتر صفوت خدا رحمتش کنه، واقعا این مرد بزرگ و نجیب، صبور و وطن پرست، هنر پرست، هر چی بهش بگم، این اون موقع ما هم یک چیزهایی در خیالات خودمون داشتیم، همه مشکلات رو فکر می‌کردیم همش از این مردی که الان اینجا داره. و جناب انوار باور کن ما کلاس یوگا داشتیم که تقریبا من تنها فکر کنم می‌رفتم، بهترین متخصص. کلاس زبان یه خانم آمریکایی می‌اومد، فقط ما بودیم. یه اتاق در اختیارمون بود، آقا فقط بشین ساز بزن، چیزی که الان آرزوش داریم، آرشیو. خب همه اینا خلاصه کلام، ما رو در روی مرد بزرگ و نجیب وایسادیم و بعد اون تو کنسرت رو من زدم براش، تنهایی ضبطم گذاشتم زدم. و بعدم دیگه از مرکز شهر رفتم رادیو پیش آقای ابتهاج که اونم انصافا با خوشرویی یک اتاق در اختیار من گذاشت بدون که هیچ کاری بکنیم، در اونجا بودم. بعدم دیگه یواش یواش بکنم کسای دیگه اومدن، آقای علیزاده سربازی بودن، ایشون اومدن، آقای فرنگفر اومد، آقای طلایی اومد، خیلی کسای دیگه. در رادیو آقای ابتهاج گفت که شما یه سنوازی ضبط بکنید، با ستایی شروع کردیم، یه ابواتو هم تمرین بکردیم، من و آقای دارش طلایی و آقای فرهنگفر با همدیگه یه سنوازی رو شروع کردیم به کار کردن قبل از انقلاب. بعد زور که میشد آقای ابتهاج هم دستور میداد چرا که اون نوع تو بازار برام میابرد. بعد آقای ابتهاج گفت که آقا این ابواتو که زب میشه؟ آقای فرهنگفر میست ریلاج داد بالا گفت آقا یه گوسمن پاش خوابیده. من نمیدونم، ما رفتیم برای ضبطم به چه علتی شد نشد، حالا به حال یا وقت نشده یا جور به هم دیگه جوست نمیشد، هر چیزی اینا نشد. یه گروه هم ما تشکیل دادیم که آقای لطفی بود، برای اولین بار آقای لطفی گروهی که تشکیل داد، من بودم، آقای مجید کیانی سنتور میزد، آقای محمد موسوی نی، آقای شجریان خواننده، منم کمونچه‌شون. تنبک هم یادم نمیاد که کی رو در نظر گرفت، فکر کنم آقای فرهنگفر گفته بود. اینم چند جلسه ما تمرین کردیم و دیگه این کنسرت سر نگرفت، نشد، این گروه تشکیل نشد، نمیدونم یه دفعه آقای موسوی نمیومد، آقای شجریان نمیومد، یه دفعه آقای کیانی نمیومد، خلاصه ولی پاره پا قرصش من آقای لطفی بودیم دوتایی تا حقیقتش، ولی این گروه تشکیل نشد، به هر علتی نشد دیگه. بعدن که گروه شیدا تشکیل شد و این گروه شیدا با مسکو فکر کنم یا آذربایجان یه جایی، خلاصه اینا برنامه رو تهیه دیده بودن که ما بریم کنسرت بدیم، خورد به 17 شهریور که این کشتاری که اتفاق افتاد، واقعا آقای ابتهاج و آقای لطفی و بعدم خود ماها هممون اصلا با اینقدر متاثر شدن از شرایط ملی، شرایطی که اتفاق افتاده بود، همه استعفا دادیم. در اون کنسرت هم که قرار بود آقای شجریان آواز بخونن، ما دیگه این کنسرت متاسفانه به هم خورد و دیگه این برنامه هم اتفاق نیفتاد قبل از این، حالا جزو یکی از خاطرات اون دوران. بعد از اونی که این خلق لور رو من کار کردم، اتفاق دیگه افتاد که همین جنگ ایران و عراق شد که یه نواری به اسم خون و شرم به طور مشترک با آقای جنگکوک من کار کردم، امیر برقشی شاعرش بودن، منتشر شد و بعد از اون یه کار باز مشترکی بود با آقای رحمانپور و سرنای شامیرزا که در اون کار شامیرزای مرادی تک نواز بودن، این تک تر تنظیم شد برای به اصطلاح تک خان گروه کور و تک نواز و دولش هم پسرش میزد شامیرزا مرادی، نوار به اسم جرس منتشر شد. خواننده و شاعر این هم اشعار محلی بود هم ایرج رحمانپور که الان جز خواننده های بنام و خوشنام موسیقی محلی لرستان هستش، ایشون خوندن. من تا اون موقع شرایط خیلی سخت و ناجور و بگیر و ببندی بود، اینها به هر دلیلی که بود به نام من، به نام علی اکبر شکارچی، حتی اسم اینا ایشون هم نیامد در اون کار نیامد، ولی به نام من منتشر شد به نام علی اکبر شکارچی، ولی انصافا شعراش این سروده بود، یکی دو تا بیتم آره من خوندم. عراق هم لکه برچه روز ده یارم، عراق هم لکه برچه روز ده یارم، دست آب آمریکا با هنیده بکارم، آیا هنیده بکارم، ورسی بید مردمم ده پیرا با جبو، ورسی بید مردمم ده پیرا با جبو، ایرون ایم بکیم ایم سی شخو بارسو، آیا سی شخو بارسو. اصلا خیلی شعر عجیب غریب و قشنگ و زیبایی که مردم دوباره جنگ شفتاد، معلومه که دست آمریکا در کاره، مردم بلند شد از پیر و جوان ایران رو براشون بکنیم قبرستون. خلاصه یکی از نوارهایی بود که همون موقع منتشر شد و خیلی از این فرمانده ها که بعضیش الان سرهنگ این شهربانی مناطق مختلف هم دوستان لور هم هستن، میگفت این از این بلنگوها که پخش میکردن شما نمیدونید که چه اتفاقی میافتاد برای ما که در اون مثلا صحنه های جنگ بودن. بعد از اونها من شرایط خیلی بدی بود که من یک نواری رو کار کردم به نام قطعات از موسیقی لوری به یاد علیرضا حسین خانی که یکی از نوازندگان برجسته لرستان، این آدمی بود فوق‌العاده عاشق پیشه و بعدم از سختی روزگار، یعنی موقعی که عزت‌پناه در یه خاطره در این سرگذشت لرستان آمده، شما باورتون نمیشه که یک نوازنده به این ارزش و این جایگاه اینقدر در فقر و نداری و محرومیت زندگی بکنه. و یکی دیگه هم هستش که ملودی عاشقانه است که به اسم برزگری، این ملودی برزگری در ایلات اشاعر بختیاری و در لرستان موقعی که ایل کوچ میکنه میره به ییلاق، مثل تمام ایلات اشاعری که کوچندن، مردان در گرمسیر میمونن تا کشتی رو که کاشتن بردارن که قوت فقط عمدتا سالانه شونه، برای چون در جاهای کوهستانی مثل دشت نیست که برای فروش باشه، عمدتا برای قوت روزندگیشون هست. موقعی که ایل کوچ میکنه میره، مردان و جوانان میمونن به درو و خرمنکوبی و برداشت محصول، زن و ایل رو و گل و رمه رو و چادر رو میبرن به یلاق، میبرن ساکن میکنن و برمیگردن میان به کارشون. این گفتگوی عاشقان برزگری که از بین دختر هستش و پسر در گرمسیر، که در اون من یک توصیف زیبایی رو از این انجام دادم، یعنی من هم جناب انوار موقعی که اشعار این آهنگ رو میخونم و به یا خاطر میارم و همش هم تقریبا حفظ هم هست، میفتم به یاد منظومه خسروشیرین نظامی که فرهاد رو میفرستن پای کوک بیستون رو بکنه. حالا به حال هر چیزی که داستانش رو میدونید، اونجا میره وای میسه با پای کوک که با حرف میزنه با کوک که ای کوک ار چه داری سنگ خاره، جوان مردی کن و شو پاره پاره، وگرنه من به حق جان جانان که تا آن دم که باشد بر تنم جان، نیاساید تنم زازار با تو، کنم جان بر سر پیکار با تو. باش حرف میزنه با کو. این هم همینطور میگه یا و داس یا و دست یا و دنو ریشت خلاص بکن رو کنه زندو. میگه یا با دست دختره میگه، میگه یا با دست یا با داس یا با دندون، هر چی شده از کنج زندون خودت نجات بده. حالا پسره میگه میگره و گوره قدم چی دوال هوش رد بگید بو نازنین گرمامونو کشت. میگه برید به ناز، میگه گندم کم پشت و کوتا و گرمای چیز، برید به نازنین بگه که گندم منو کشت. بعد میگه مار به سینه رکگ و سر پا همه سر رمی خورن زبر گرما زبر گرما. میگه مار با سینه کر با پا اینقدر گرماست اینجا از جلوی گرما فرار میکنن. بعد دختر از اونجا میگه که ای چویل بوت مده دل ز تو سیره، هر ده پام به پاچه من به گرم سیره. میگه به گلای کوی میگه بو نده، من دلم از بوی تو سیره، من یارم و گرم سیره، آخه تو چی بو میدی که چی. بعد میگه ورساد با پا دست گرد به پشگیر، سیل کرد و یار نی نشسته دلگیر. توصیف میکنه دختره رو که بلند میشه پشگیر یه چوبی ازش که میزنه از جلوی چادر سیاه که نشی نیفته. میگه بلند شد و دستش گره به این چوب و نگاه به را کرد و یارش ندید غمگین نشست. اصلا یک تابلویی است که ون گوک حالا میگن کشور خودمون بگیم، هر کسی دیگر واقعا کمال عمر بگی نظیرش نمیتونه توصیف کنه. با همین شعرا ورساد با پا دست گرفت به پشگیر، سل کرد و یارانه نشسته درگیر. بعد میگه یا بگو ایام یا بگو نیاهم، کور آوید بس که چشم بس که رت پام. میگه یا بگو میام یا بگو کور شد چشم اینقدر راه تو رو پای به پا. خلاصه کلام بعد میگه لاولایی بردکر چشم شتیری، دست کنم به گردنت ای سز شیری. میگه آدرس میگه، میگه که اون لاولایی اون بر ما اون کو پا اون چشمه شتیری که در ایلات خودشون هست، رفتم اون چشمه شتیری رو من. میگه دست کنم به گردن تو، من تو رو ببینم ای سبز شیرین من. اینقدر این شعر عاشقانه پاک معصوم نجیب هست که نظیرشو واقعا نمیتونه الا گفت همه خسرو شیرین نظامی که شبیه اونه، ولی این اصلا به نظر من خیلی انسانی تر و خیلی رک و سری گفته و خیلی اصلا گفتگوه خیلی زیبایی داره. و در این سی دی در این نوار متاسفانه خب صدای زن ممنوع بود، هیچ شیرینش رو نمیده. آقای کامکار به عنوان بزرگ ایل حرف زده، من به عنوان یک چیز خونه یه گروه کور میخونه.
شما راجع به ازدواجتون یه اشاره کردین توی مراسمی که داشتن از شما تمجید میکردن، مراسم به مناسبت شما بود، آقای علیزاده از همسرتون خیلی تمجید کرد.
سه سال چهار سال من دانشکده درس میخوندم، خانمم در درود خونه پدرم بود، برای چون نمیتونستیم بیاریم زندگی کنیم اونجا، موندنش همینطور. موقعی که این زن من اونجا بودم با هم دیگه عقد کردیم، ششم ابتدایی داشت، در یه سال دو تا کلاس هم هفت و هشت خون نو درش خون، دیپلمش آمد تهران، دیپلمش دیپلم خیاطیش گرفت، رانندگیش گرفت، موسیقی کودکان متخصص موسیقی کودکان شد، پیش خانم سوئیسی متخصص فلوت ریکوردر تخصصی از ردیفا رو با ستار زده، پیش آقای طلایی کار کرده، پیش آقای شعاری کار کرده، پیش آقای طلایی راست پنجگار پیش اون میدونم تمام کردن، با آقای جنکو کار کرده، با خیلی از آدم ها ردیف ستار کار کرده، خیاطی کار کرده. یه اتاق داشتیم آقای انوار، بینش پرده زدیم، پشت پرده وسایل صنعتی چرخ صنعتی رو گذاشتیم، خیاطی میکرده، من میبردم میفروختم. مهمون میامد خونه ما، ما پول نداشتیم که بدیم. یکی از خاطراش بود، رفت بود به خونه همسایه، گفت بود که ما فاطمه خانم ما مهمون آمده برای ما پول نداره، مهمون هم نشستن رو فرش، پول من زیر فرشه، به ما یه پنج تومن بده که این مهمون ها را بندازیم تا بعد این بیاد چیز بکنه، بیاد پول بدیم. یا همینطور من در یک به خاطر امرار معاشمو یه دورت میرفتم ساری درس میدادم، رفتم ساری درس میدادم، تو را تصادف کردیم، تصادف خیلی هولناکی که اون آقای یوسف زاده که از دوستان ما بود تار ستار درس میداد جلو در جا از بین رفت. آقای امید که اینجا الان زنده است هنوز، ضربه مغزی شد ولی خوب شد برگشت، ایشون ضربه مغزی شد، موسیقی کودکان درس میداد، من کمونچه درس میدادم، میرفتیم ساری فرنگ خانه درس میدادیم که من دنده هام شکست، پاهم مشکلات، به صورتم حدود 20 و 16 خورده بخیه پیگه یعنی بینی میجا شکسته، بعد مننژیت شدم نزیب ببینم که با همین آقای علیزاده اینا آمدن بردن ما رو همین بیمارستان پارس، دکتر خسرو پارسا که از بزرگان قلب جراحی مغز اعصاب است، از اتاق عمل آمد بیرون به خاطر قدم آقای علیزاده، آقای تماسبی هم با او بود، من رو دیدن و در جا درمان شدم. یعنی چون میدونه چه اتفاقی افتاده، چون تشخیص نداده بودن، هم بیمارستان دیبن رفته بودن. آرش پسر من هستش که لیسانس موسیقی دارن، ساز تخصصیش کمانچه بود و تنبک هم میزنه، که با هم دیگه سوئد یه کنسرت دادیم، یه فستیوالی بود، ولی الان به صورت تخصصی گیتار کلاسیک درس میده و اینجا در آموزشگاه خودمون تدریس میکنه. بعدم عرشبت دخترم آثاره، اون کمانچه ساز تخصصیش هست ولی پیش استاد شجریان کار کردن، الان آواز بیشتر کار میکنن و تنبک درس میدن. چندین کنسرت ما در کشورهای خارج با همدیگه، همین امسال با همدیگه بلژیک و فرانسه با همدیگه رفتیم اجرا داشتیم و خیلی از نوارای من همین دخترم با من تنبک زده و خونده، همخوانی کرده. خانومم که همچنان به موسیقی واقعا به جرأت دارم بخوام بگم استعداد اون چند برابر استعداد من هست و لیاقتش همچنان، ولی آنچنان این سنگینی موسیقی من بر دوش این زن در واقع حائل بوده و این سنگینی بر دوش اون بوده، نتونست اونطوری که واقعا شایستش هست این بتونه بدرخشه. گرچه همین الان هم واقعا کسانی که شاگردی ایشون رو میکنن خوشنامی از کلاسش یاد میکنن و ازشون یاد میگیرن و درس میده اینا.
شما با همه این خاطرات و سرگذشت متنوعی که داشتین،
بله،
مهمترین روزتون، روز عمرتون یا تعیین کننده روزتون کدوم روز میدونی؟
والا یک من جناب انوار خیلی با کوه به با کوه علاقمند بودم و با کوه آمیخته و طبیعت آمیخته، همطور خودم و بچه هم و خانومم. ولی به اصطلاح صعود به قله دماوند سال 91 برای دهمین بار قله دماوند صعود کردم. جناب انوار هر بار رفتم حس میکنم میگفتم میکنه همین الان بمیرم از سردرد و تهوع شدید، تهوعی که هیچی نداری شما تو معده نیست. خب ولی این رو صعود کردم، در واقع باور کنید، حالا بازم نمیخوام شعار بدم، مثل این بوده که من عهد بکنم بر پای این موسیقی بمونم، بر پای تمام معیارهای انسانی پایدار باشم. و موقعی که میرسیدم اونجا، یعنی بالا میرسیدم، حس میکردم که دوباره زنده شدم. یعنی بین مرگ و زندگی رو آدم قشنگ تجربه میکنه. حالا که بعضی خب این حالت خوبی دارن، مثلا آرش پسر من تازه کوله پشتی این رو هم می آورد، آمد و بالا کلی هم برای خودش نوشیدن سانتیس این هم خورد، ولی من مرگ رو با خودم تجربه میکردم و زندگی رو، یعنی موقع که میرسیدم اون بالا. تمام کارهایی رو که به اصطلاح موسیقی حالا بخوام بگم که انجام میدادم تقریبا هیچ رضایت خوبی ازشون نداشتم، گرچه واقعا هر موقع که اینا رو من میساختم و میناختم گریه میکردم، یا الان بعضیشون رو میشنم گریه میکنم، ولی نمیدونم چرا انتظارم بیشتر از این هاست. یعنی کمالگرایی شاید یه بیماری باشه یا شاید یه سدی باشه برای انسان، ولی از یه طرف هم ببینی خب همین کمالگرایی است که شما رو میکشونه جلو که به یه کار بهتر بکنی دیگه. نه، ولی اگه با همون کارت قانی بودی و برای اون کارت بشکن بزنی و شادمان باشی، خوشحال باشی، جز افتخارات باشه، به صلاح چیز نیست. یکی دیگه این که واقعا الان خوشحالی من بر اینه که الان اینجاها میشونم خوشحالم، خوشحالم که از این مسیری که آمدم با سرافرازی عبور کردم، خودم رو در واقع همطوری که آقا علیزاده گفتن در اون سخنرانی اینها که کردن حفظ کردم، نیفتادم. و خودش به صراحت میگفت ما نداریم در این جمعی که در موسیقی آمدن مثل شما خودشو نگه داشته باشه. و به هر حال نگه داشتن خود انسان هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ اجتماعی، جرأت و جسارت، پایدار بودن، بر کاری که کردی برش اعتقاد داشته باشی بمونی، همه اینها الان یک شادمانی برای من به وجود میاره که با خود پشت سرم نگاه میکنم در تمام طول حیاتم دوران سیاه، الان که شما هر روز یک کاسه بدی بیرون اصلا کاری نیست، هنری نیست، در اون شرایط تازه چه اشعاری هم بگی که منطبق با اون چیزی که برش باور داری، منطبق با آن چیزی که گروه اندکی، انسانهای اندکی اونا به وجد میاره شده. موقعی که دارم میبینم همچین کاری کردم احساس غرور میکنم و نذاشتم این بند موسیقی من، بند اندیشه من، بند ذوق و سلیقه من با این مردمی که واقعا اینقدر صبور، اینقدر بیچش داشت هستن و اینقدر آدم میبینه که آدم رو نوازش میکنن، مینوازن، بریده بشه. و اینکه شما از اون ایستگاه چمسنگه که 10-15 تا خانواده باشه، هیچ کسی نه مربی تو باشه و نه نگهبان و راهبر شما باشه، با زحمت خودت حتی خرج هزینه تحصیلت در بیاری، شوخی نیست. و مجموعه است اینا. من الان بخوام هر کدوم بخوام تک تک بگم شاید زیاد چیز نباشه، ولی انسان موجودی است که آنچه که بر سرش میاد، چه خوشایند و چه ناخوشایند، همه اینا رو تجربه میکنه. و من نمیدونم چه دستی بود که تمام تجربه های ناخوشایندی که برای من زندگی پیش آمد و خوشایندی که بر سر رام آمده، باز من خودم رو گم نکردم، یعنی تعادل رو حفظ کردم. و این یک چیز معنوی است به گمان من که همه عرفا دنبالش هستند، که شما در زندگی اگر دنیا بر سرت خراب شد یا دنیا رو به تمام تو به آغوش تو دادن، تعادلت حفظ بکن. و به نظر من الان شاید الان دارم به صورت تئوری دارم حرفش میزنم، ولی در عمل من زندگی کردم این رو.
موسیقی در شیوه زندگیتون چه تاثیری
داشت؟ موسیقی، حالا بتون هم حرف زده، ولی واقعا اگر نتونه سرانجامش بتونه که یه زندگی پر از صداقت، پاکی، راستی، درستی، شوق، عشق، گذشت، بخشندگی فراهم بکنه، هنر اگر نتونه کار بکنه زیاد چیز نیست. و منم جناب انوار اینو باز از ایلات اشعری یاد گرفتم. این مردم هیچی ندارن، تمام زندگیش بار کول و چهار تا اوراق و قاطر و انات بسلام، ولی زیباترین شعر و ترانه‌های این عالم ها سرودن، برای اینکه روح و روانشون دارای امنیت، روح و روانشون دارای بی‌نیازی است، روح و روانشون دارای تعادله. دقت میکنید؟ من در یه کوچ دیدم بیا اسب رو که با بار بونه بود از یه تنگه باید عبور میکردن که بارش خورد به صخره، اسب افتاد ته دره. شما از اسب که وسیله حمله نه، مثل اینکه شما در یه بیابونی ماشین پنچر بشه یا ماشین موتور بسوزونه. اینا بار باری با سربار کار اسبای دیگه کردن و قاطرهای دیگه کردن و راه افتادن، انگار نه انگار که اتفاق افتاده. درسته غم و اندوش روشون میذاره، شیون کردن، خب، ولی این کار دیدم. یا دیدم قطار گله بره ها رو بره بزغالا توی مسیر راه هم میچریدن در یه شیب تند جلو روستا. من دیدم همین توی چمسنگه بری هستش الان. قطار آمد این بره ها، این طرف بره و بزغالا، این طرف و طرف این به اصطلاح ریل تمامش به اصطلاح شیب تنده، اینا تو همین مسیر قطار خط دویدن، همه رو زد داغون کرد. شما باور نمیشه که چه واویلای در این روسا، تمام زنایی که براشون وجود داشتن از اینجا کندن تا اینجا ریخت صورتشون کندن. ولی بعد از چند وقت اصلا مثل که هیچ اتفاقی نیفتاد، گذشت، ولش کردن، زندگیشون دارن میکنن و من همونم دیدم. خب در موقعی که توی همچین زندگی رو علنا میبینی، ده ها مورد، من نمیخوام چیزای تلخو بگم، و شادیانشون، عروسیاشون، یا در نزاعشون من بودم، در کوچشون، اصلا یه چیز عجیب غریبی. خب موقعی که شما همه اینا رو دارین تجربه میکنید، دیدید در روح و روان شما، در زندگی شما، در کار هنریتون تاثیر داره. و من موقعی که من زندگی دارم میکنم همینطوری شده، در یه موقعی که هیچی نداشتم تا الان که الحمدلله وضعم خیلی خوبه.
شما غیر از موسیقی به چه، مثلا به رمان، شعر، سینما، تئاتر، نقاشی، با سایر هنرها چه رابطه دارید؟
والا رمان هایی که در واقع خیلی عمیق با زندگی آمیخته باشن، مثل خوشهای خشم مال جان اشتنبرگ که مال ایلات اشعری که از نمیدونم از کجا امریکا میرن به کالیفرنیا که اونجا بهشت برینه، اصلا عجیب غریبه، شبیه شما هم خیلی دیدم، میرسن اونجا دیگه از گرسنگی چنان بی جان و بی روح و بی همه چی میشن که میافتن در حال مرگ. خب پدر و پسر، زنی از همون ایلات که کوچ کرده میزاد، آخر رمان دارم میگم، این رو کشنگشون جنازه رو میکشن میارن پسون یکی از دختره همین طایفه شون میزنن دهن این شیر میزنه و زنده میشه. یا جای خالی سلوچ کله در که من میخونم اصلا مو به تنم سیخ میشه، اصلا بعضی جاش نمیتونستم بخونم. دقت میکنین؟ اگر رمان این چنین بر بیاد وقت میریم من خب میخونم به دلم میشینه، یعنی شعرم همینطور. من خلیل جبران اصلا عجیب غریب شیفته شد رمان این چنین، من شعر و حقیقتش اشعار محلی بیشتر به دلم میشینه تا اشعار دیگه. اشعار فردوسی چون زمینی هست و عینی هست و ملموس هست بیشتر از اشعار حافظ و مولانا امثال هم. بعضی از کلام های منصف مولانا اونایی که به دلم میشینه حفظم اصلا. آره یعنی این شکلیه باهاشون سرکار دارم.
شما اگر موسیقی دان نمیشدین بهتون خواست چکار بشید؟
اگر من چون بعضی موقع فکر می‌کنم دل دل من نبوده، یه دلی دیگه هم بوده این کار کرده، اگر اون دل با همی همراهی میکرد با من همین چیزی رو خلق میکردم، زندگی رو خلق میکردم که من موسیقی مثل وسیله است. اولم خدمتون عرض کردم اگر شما دل و سینه و اندیشه و درونتون رو نپرورانید این انگشتا و موسیقی و ابزار ساز به درد هیچ چی نمیده، نمیتونه کمکت بکنه. و اینقدر آدمای نخبه به لحاظ ذهنی اندیشه و فکر آمدن و چون این قسمت رو نداشتن در تاریخ گمن اصلا اسمی ازشون نیامده. من نمیگم حالا اسم من ماندگار میمونه، هیچ من نمیدونم، اصلا شک ندارم که تاریخ و مردم خودشون قضاوت خودشون میکنن و خوش به حال کسی که قضاوت درست براش بشه بره بیفته تو سرلاش. خب چه من اصلا ترسی ندارم ازش. بنابراین هیچ نمیدونم که چه شغلی دیگه میداشتن بود، چون الان این شکلی که من یه جوری برای شما ترسیم کردم و حرف زدم، ارادهی که در درون من هست یا خدایی که در درون من هست، حالا اون خدایی که نمیدونم اسمش چی بذارن، اراده هستش، یک انرژی هستش که به نوعی ازش میگن که در تمام کائنات انرژی به صورت سیالترین چیزی که شما نمیبینید، درست مثل الکترومغناطیس که شما این امواجی که در آسمان هست شبیه شاید همینا باشه که نمیبینیش، ولی این انرژی یا به وسیله یک نیروی هدایتگر دیگر یا در درون خود آدم که تبدیل به اراده میشه، تبدیل به تصمیم گیری میشه، تبدیل میشه از اندیشه به عمل. اگر این در هر کار دیگه باشه بگه من همین کارو میکنم، اگه او کارم نکنه مثل خیلی کسا دیگه شاید نشه.
خب وقت شما حالا ادامه بیوگرافیتون هم خب تمام کنیم، اومدید یه زمانی آموزشگاه رو تأسیس کردید
قبل از این؟
خب بعد بگید.
بله قبل از اینکه باشه من هم کارام بهتر میتونه خوش نشون بدن. من همون دورایی که واقعا خیلی دوره سیاه و ناجور بود در ارتباط با موسیقی، تصمیم گرفتم با آقای جمشید اندلیبی رفتیم خدمت آقای مجید کیانی. رفتیم اونجا گفتیم آقا ما می‌خوایم ردیف، من به اندلیبی گفتم آقا بیایم ما الان بیکاری اوضاع اولی توریه، بیایم ردیف ها رو ضبط بکنیم. آقای لطفی رفته بود، علیزاده رفته بود، همه پراکنده بودن اینها ناجور. البته در همون دوران شرایط خیلی ناجور و سخت که چاوش رو هم بستن، همین کوسا رو تو اونجا تمرین کردیم. انقدر جناب انوار این تمرین با سختی انجام شد که نزیب سر نگیره، که خانواده کامکار بیژن پشنگ انشالله که تنشون سالم باشه، به جان شما بدون هیچ اشتباهی این مردای نیک روزگار خانواده کامکار گفتن اکبر ناراحت نباش، ما خودمون حتما این انجامش میدیم و اونها اگر نبودن نمیشد. موندن با یه کار ما انجام دادیم و عملی شد. و تو شرایط ما با آقای اندلیبی گفتیم بریم، ما که حالا کاری نمیتونیم بکنیم، بیا بریم این کارو بکنیم. رفتیم و بعد این به اصطلاح با آقای کیانی چند تا دستگاه رو زدیم و نشون دادیم، گفت خوبه بری ضبط کنیم. دیگه ما رفتیم آمدیم اینا ضبط، سال 70. و بعد چون خوشم نیامد جناب انوار اینا بدون هیچ گذشت و به هیچ بی‌رحمی تمام اینا رو پاک کردم. هر کسی ردیف ضبط کنه میدونه چقدر سخته. پاکش کردم از نو، سال 72 ضبط کردم که شرکت ماهور اینو منتشر کرد. 7 دستگاه ردیف میرزا عبدالله، ردیف میرزا عبدالله به روایت نورعلی خان برومند، اجرای کمانچه علی اکبر شکارچی، این شرکت ماهور منتشر کرد. و بابت 5 تا کاسیتی که بود به من 300 هزار تومان دادن که من رو این 1,000,000 حداقل حساب کرده بودم که خونم که پرتران پارس خریده بودم سند نداشت، سندش بگیرم خونم بسازم، حمومی درست کنم برای بچه‌ام که هر روز بخچه‌شو نگیرم ببرم تو خیابون 196 تو الان شده بلوار پروین اونجا ببرم میشه حموم، ولی ندادن، نشد. حالا به هر حال من هیچ چیزه ولی جز خاطرات میخوام بگم. خب آره و بعدم این نوارا رو من دادم و از اون تاریخ من دیگه شرکت ماهور گفتم که من اگر رفتم بدترین کارها رو انجام دادم که یک کلمه بدی رو گفتم ولی اسمش دوست ندارم تو این بگم و کثیف بشه آلوده بشه، دیگه من دل نمیبندم که کسی منتظر من منتظر باشم کسی کارم به منتشر بکنه. و از آن روز جناب انوار موقعی که من رفتم و به لحاظ اقتصادی چشم رو بستم بر کسانی که بخوان بگن، زندگی من اصلا دگرگون شد. به سمت خوب شدن. خونه رو ساختم، 4 طبقه شد و البته کسای شریک شدن. رفتم آقای لطفی آمد خونمون نگاه کرد و میخندید. گفتم ممرزا به خدا من هیچ دستم خالی خالی بوده، از برکت این 4 تا سیم من اینجا رو کمکم کردن ساختم. میخوام بگم که ببین چه دری به روی آدم باز میشه. حالا میخوام بگم که یک چیزی در درون من بوده و آن عشق هست. ای خدا از هم از جنس همن. خب این کار کرد و این ردیفا منتشر شد و بعد از اون ما آمدم تجزیه تحلیل 20 ترانه کهنه که الان کتابشو میدم خدمت شما رو، من نوارشو ضبط کردم، آقای شده آقا لطفی منتشرش کرد. بعد از اون من چند تا تک نوازی مثل عاشقانه، بعدم ایلبانگ کار کردم، اینا همه تک نوازی که خودم موسیقی زدم و خوندم منتشر کردم. بعدم این کتاب 20 ترانه رو کتابش هم منتشر کردم، 2 جلد کتاب وزخانی 1 و جلد 2 رو که ریتمای ترکی و ریتمای ساده رو من منتشر کردم که فوق العاده الان چاپ بگونم 12-13 جلد 1ش هست. بعد موسیقی فیلم خونبس ساختم که یکی از موسیقی هایی است که تمام سازهای ارکستر و سازهای اکثرش به اضافه سازهای موسیقی سنتی و موسیقی محلی رو در اون به کار گرفتم که یکی از باز مرجعی هستش که میتونه کسانی که موسیقی بومی کار بکنن با این موسیقی چگونه میشه کار کرد که یه گونه دیگه در بیاد، یعنی خلق لور، کوسار و این موسیقی فیلم خونبس به گمان من جز یکی از چیزهای برجسته که رو موسیقی محلی کار شده. به اضافه یه قطعه یک کاری دیگه هم کار کردم، کار توصیفی هستش که آقای رحمانپور خوندن با به نام بهارباد. کاروانم یه کار تنظیمی بود که من در اون در واقع ملودی کوتاه کوتاهی بود، کرمانشاهی، یک آقای آورد برای من که از این یکی از دراویشه که خودش خانقا داشتن آوردش داشتن. بعد هم من هم حقیقتش نیاز داشتم و گرفتم و این کار فقط تنظیم کردم و این منتشر شد. بعد از این کاری که الان آمدیم جلوتر که در اینجا هست، من 2 سال پیش ردیفهای میرزا عبدالله رو به صورت تصویری ضبط کردم. موقعی که شما با یک وسیله‌ای، با یک فرهنگی، با یک چیزی سر کار داری، همونطوری که شما با اون سعی میکنی اون رو دگرگون کنی، اونم تو رو دگرگون میکنه و این دگرگونی و یک نوع نگاه جدید، بیان جدید، حس جدیدی به وجود میاره که من گفتم حالا که این فرصت و این تحمل دارم، توانایی رو دارم، این کار رو ضبط بکنم. بسیار کار سختی بود. 5 ساعت موسیقی رو شما، یعنی 6 ساعت موسیقی، یعنی 5 تا DVD میشه تصویری ضبط کنه با او هزینه شخصی سنگین، ولی اینو به هزینه شخصی خودم که چیزی فکر کنم 80-90 میلیون تومان به اصطلاح هزینه برده رو بدونی که شما میدونید که این کار اینچنینی هیچ بازگشتی نداره و من امیدوارم داشته باشم، خوشحال میشم. ولی خب برای کار آموزشی تینه بازم همون دستی که گفتم ما رو آورده برای عشق به فرهنگ این مملکت، به قول فکر کنم هگل هست، میگه نوآوری راستین تربیت راستین میخواد. تربیت راستین این بچه های مملکت جز از طریق تربیت موسیقی محلی و موسیقی سنتی که محور اصلیش ردیف هست و کار دیگه هیچ راهی دیگه نداره، باید این کار بکنن. خب و به گمان من این میتونه خیلی راهگشا باشه. این کار کردم. یک متدی هم رو من دارم برای کمانچه مینویسم که این متد چند تا ویژگی خاص داره که یک کوکی رو از کوک ویولون که عمدتا میلا رسول از پنجم یک کوک ریلا که فاصله 4 و 5 هست انتخاب کردم. محور اصلیش ردیف دستگاه ماهور هستش، به اضافه قطعات و تمرین هایی که به لحاظ فنی و تکنیک شاگرد با این در واقع به اصطلاح خودشو بپرونه بیا جلو و این کار رو من انجام دادم که این هم در دست ضبط نه انتشار. این هم باز هزینه سنگینی داره که من امیدوارم که پسش بر بیام. در کنار این من بسیار کنسرت های فراوان، اولین کنسرت رم رو یک نواری که من همه قطعات موسیقی لوری رفته بود به ایتالیا که از دوستای ما شنیده بود با آقای علیزاده که قبلا رفته بودن، اینقدر این رو روشون تاثیر بود، چیزی که خودشون تعریف کردن تاثیر گذاشته بود، به علیزاده گفت تو علیزاده این کسی که اینو خونده و زده اینو بیاری خارج. که یک سفر من و آقای علیزاده با هم دیگه برای اولین بار رفتم، با آقای علیزاده با هم دیگه، با آقای قوی هل تنبک برام میزد، آقای خسرو سلطانی سرنا میزد بعضیاشون. به هر حال ما این شروع کنسرت خارج از اینجا دیگه بسیاری از کشورهای اروپایی رو که من اجرا داشتم. والا به هر حال موسیقی گوش میخواد، شنیدن گوش میخواد. این خلیل جبران میگه، میگه که ممکنه من از صداها و نغماتی که در آسمان هست برای شما نغمه بیافرینم، ولی نمیتونم گوش بدم برای شنیدن آن. چه خارج از ایران باشه و چه در ایران، کسانی که گوش موسیقی داشته باشن شیفته این موسیقی میشن، موسیقی که به هر حال یا موسیقی محلی داره یا موسیقی سنتی. و ما سفیر موسیقی سنتی و موسیقی محلی ناب این سرزمین بودیم در حد توانمون، روایت خودمون. نمیگیم که روایت ما درجه یک باشه، خب، ولی دیگه کسی مثل آقای علیزاده بنده یا کسای دیگه که میرن، قطعا بدون چون اونا گوش موسیقی دارن و گو به موسیقی گوش میدن، هر کدوم رو ما دیدیم با خوشایندی و با رضایت هم تشویق ما، تشویق میتونه آدم بفهمه و از خروج از سالون میتونه آدم بفهمه که اینها با چه رضایتی دارن میرن. دیگه به لحاظ گفتار اینها، بعضیشون هم امسال در بلژیک یه خانواده خارجی بودن، یک چیزی رو برای ما نوشتن دادن، یه کارتی دادن، هم برای دختر هم خودم نوشتن، اینقدر اینم قشنگ بود، اینا حالا ما نگرش داشتیم.
شما در طول این دورانی که کار موسیقی کردین و عمدتاً هم تحت تاثیر موسیقی لرستان بودین، آیا تو سبک و سیاق کار شما تغییر کرده یا اینکه نه، یعنی همون رو، همون مسیر کامل‌تر شده، پخته‌تر شده؟
والا اینها، چون من موسیقی محلی، این باز نقل قول میکنم، یکی از نوازنده‌های محلی لرستان که آدم مشهوری هم هست، آقای فرشاد سیفی، ما همین سال گذشته یک گروه تشکیل دادیم به نام گروه کمان آوا که 5 تا کمانچه نواز بودیم و یه تنبک نواز، که هممون هم تک خان بودم هم همخان. قسمت اول برنامه من تک نوازی میکردم بر محور موسیقی دستگاه، موسیقی سنت، موسیقی محلی، و بعدم قسمت دومش گروه نوازی بود که با همدیگه میرشستیم میزدیم میخوندیم میرفتیم جلو. خیلی چندان 15-16 تا شهرهای استان رو ما رفتیم کنسرت دادیم. بعد این آقای فرشاد سیفی که از نوازنده های برجسته اون منطقه است، اون تعریف میکرد، میگفت که پدرم، میگه که پدرش از آدم های شناخته شده اونجا از موسیقی دان نیست ولی شنونده خوبیه، میگفت پدرم میگه که فرج علی پور میزنه، فرشاد میزنه، حامد میزنه، نمیدونم سالم میزنه، همه توی موقعی دوپا میزنید، همه مثل هم میزنید، هر کس ندونه نمیدونه که کی زده، همه مثل، ولی نمیدونه شکارچی چجوری میزنه که با هم دیگه فرق میکنه. این نقل قولی است که ایشون میکنه. و در موسیقی دستگاهی هم باز تو همین بزرگداشت آقای گنجه‌ای از آقای اردشیر کامکار به اصطلاح نقل قول کرد، گفت که همه این کار رو میکنن، اون کار میکنه، ولی شکارچی فقط آرشاری که میزنه تمامه، یعنی مثل که حرف میزنه، منظورش این بیشتر از این. خب خب این حرف زدن رو هم در یه جاهای من خودم هم میبینم. در مرکز شاه که ما بودیم، من آقای بهاری هر چی میزد، چون یادش میره جلسه بعد چی میزنه، فلبداهه میزد، من سعی میکردم اینا رو میرفتم خونه ضبط میکردم و این خودش کپی میکردم. یه پیش درآمد از استاد بهاری من در مرکز شاه اون موقع که آرشیو بود و استودیو بود ضبط کردم. بعد دیگه من نمیدونم تا مثلا شاید 20 سال 30 سال بعدش، همین چند وقت پیشا، چند وقت که میگم 3-4 سال پیش، آقای یکی از نوازندگان تار هستش، این میری در مرکز ارشاد تو آرشیوش میری نوشته که پیش درآمد استاد بهاری علی اکبر شکارچی. این آورد گفت که یه همچین چیزی برات پیدا کردم. بعد خلاصه کار نداریم، این به سلام آورد، من گوش کردم، باور کنید انقدر این تقلید شبیه استاد بهاری که نمیدونستم استاد بهاری زده خودم، دقیق بفرمایید. و بعد هم خب در یه دوره من هم تحت تاثیر موسیقی لرستان بودم، به خصوص علیرضا، هم تحت تاثیر استاد بهاری و هم تحت تاثیر موسیقی خارج از این مرزها، چون این سه تا محور بودن که موسیقی کمانچه رو اصلا نگه داشته بودن، یکی حابیل علیف در خارج از ایران. ولی حاصل اینها، همه اینا، هیچ کس نمیتونه بگه لوریه، نمیتونه بگه استاد بهاری، نمیتونه بگه حابیل علیفه، حاصل اون یه چیزی است که شکارچیه. به خلاصه کلامی داره بگن، اگر اتفاق یا دیگرگونی که سوال میکنید افتاده باشه، در همینه، در نوع ساختن، نواختن، خوندن و نوشتن هم همین چیزها رو میتونی شما توش ببینید.